از چاه نفت و میدان گازی تا کیف پول دیجیتال، سرمایه گذاری مستقیم در اقتصاد آزاد جهانی حالا برای همه ممکن شده. بازار RWA والکس بهت اجازه میده همگام با قیمتهای جهانی روی نفت، گاز و فلزات معامله کنی. اونم 24 ساعته و بدون محدودیت. در والکس حتی با سرمایه کم هم میتونی روی این دارایی ها سرمایه گذاری کنی. پس همین حالا عبارت خرید نفت دیجیتال والکس رو در گوگل سرچ کنید، روی اولین نتیجه با لوگو و عنوان والکس کلیک کنید و در انتهای صفحه با وارد کردن کد RWA150 معادل 150 هزار تومان نفت دیجیتال هدیه بگیرید. والکس، مرجع تخصصی بازار RWA در ایران.
تا حالا به این فکر کردین که عصب کشی درسته یا عصب کشی؟ در حقیقت هیچ کدومش درست نیست. درستش درمان ریشه است. این رو من از سایت جامعه علمی دکتر علی مرسلی براتون میگم که اسپانسر این نمره گازت هم هست. توی سایت جامعه علمی دکتر مرسلی مطالب مختلفی به تفکیک برای هم دندون پزشکا و هم مراجعین عادی مثل من و شما وجود داره. اصطلاح علمی درمان ریشه روت کانال تراپی در حقیقت، و البته اگر میخواین کلن اصلا سر و کارتون به درمان ریشه نیفته، حتما دندوناتون رو با خمیر دندون حاوی فلوراید مسواک بزنید و یه سر هم به سایت جامعه دکتر مرسلی بزنید که دستورات و راهنمایی‌های خوبی راجع به محافظت از دندون توش هست. www.drmursali.com گازت نمره 15 آفتاب کاران، فصل اول، وقایع اتفاقیه.
انشاءالله علاوه بر هم خدا و هم سایه خدا که خودمون باشیم به شما خواهم داد.
نشسته بودم روی صندلی و توی خیالات خودم غرق بودم که صادق گفت بیا بریم مخزن نشریات. من دست به گم شدنم خیلی خوبه. یعنی به راحتی همه جا گم میشم. اون زیرگذر چهارراه ولیعصر هست. من تمام خروجی‌ها رو یه دور میرم تا بالاخره از جایی که میخوام سر در بیارم. یک بار نشده خونه یکی برای مصاحبه برم و موقع خدافظی در خروجی رو گم نکنم. در نتیجه این بار هم گم شدم. یعنی صادقو گم کردم و داشتم فکر می‌کردم دوباره نه که صادق پیدام کرد. رفتیم سالن نشریات و بعد وارد مخزن شدیم. یک سالن خیلی خیلی بزرگ با قفسه‌های متعدد و کشوهای عمیق که هر کدومش رو باز می‌کردی یه نشریه ازش می‌زد بیرون. هیبتش من رو گرفته بود. نفسم بند اومده بود. هر طرف رو نگاه می‌کردم کلمه بود. یه مکانیکو اگه ببری موزه ماشین چه حالی میشه؟ یه طراح لباس اگه بره موزه لباس و پوشش اقوام ملتش چی؟ من روزنامه نگارم یه حالی بودم وسط اون همه روزنامه. از اول قاجار تا الان. اونجا هم گم شدم ولی اصلا حواسم نبود که گم شدم. مهم هم نبود که گم شدم. صادقم گم شده بود و براش مهم نبود که من طبق معمول گم شدم و باید بگرده که پیدام کنه. ما از اون مخزن یک سال و نیمه که بیرون نیومدیم. فقط گاهگداری سرمون رو از درش بیرون میاریم و با شمایی که حالا 15 نمره همراهمون بودین سلام علیک میکنیم و لایده رو باز میکنیم که شما رو هم ببریم داخل، به این بهشتی که جهنمه، به این جهنمی که برزخه، به این کلماتی که تاریخه، به این تاریخی که بیقراره. به گازت خوش اومدید. آخرین نمره فصل اوله. وقایع اتفاقی نخستین روزنامه رسمی ممالک محروسه ایران تموم شد. من 471 نمره روزنامه رو خوندم. میکنه به عبارتی 3082 صفحه. بابتش حداقل 50-60 منبع رو مجبور شدیم بخونیم. هم من و هم صادق روحانی. یه جاهایش خیلی خسته شدیم. با خودمون گفتیم خب که چی؟ یه جایش هم خیلی خوشحال شدیم. با خودمون گفتیم بابا عجب کار خفنی داریم میکنیم. نشستیم و هی هندونه گذاشتیم زیر بغل هم و به هم روحیه دادیم. تا نمره جدید رو منتشر کردیم، صادق هی از شمار دانلود کنندگان اسکرین شات گرفت و توی واتساپ برام فرستاد. سر ضبط و ادیت پدرمون در اومد. من که آخر سر ادیت کردن یاد نگرفتم. اگه همسر صادق برای تولدش این میکروفون خفن رو نمیخرید، هنوزم داشتیم توی گوشیامون داد میزدیم که صدامون ضبط بشه و با کیفیت پایین هرس میخوردیم که چه خاکی باید به سرمون بریزیم. پا به پای گازت ما هم بزرگ شدیم. بزرگ نشدیم، عوض شدیم. ما دغدغه تاریخ نداشتیم، دغدغه روزنامه نگاری داشتیم، ولی گازت بهمون یاد داد که تاریخ رو هم یه جور دیگه باید ببینیم، یه جور دیگه باید بخونیم. برای من به شخص جالب بود که تاریخ رو از زاویه دید مطبوعات نگاه کنم. به نظرم چیزهای ناگفته بسیاری از تاریخ معاصرمون هست که توی مطبوعات مخفول مونده. توی گازت ما یاد گرفتیم قضاوت کلی نکنیم، حکم هم صادر نکنیم. دو تا بچه بودیم که ولمون کرده بودن وسط دربار ناصرالدین شاه. از زیر دست امیرکبیر در می اومدیم، برمی‌خوردیم به میرزا آقاخان نوری. توی این هیروویر حواسمون باید به خواهرزن شاه هم بود که با سفیر انگلیس تیک و تاک می‌زد و خبرش نباید از زیر دستمون در میرفت. گاهی هم یه نخ کوچیک، یه خبر دو خطی مثل همین خبر میرزا هاشم خان رو میگرفتیم و میکشیدیم و یک هم میرسید به قائله جنگ هرات. یا درست وقتی که داشتیم قربون صدقه امیر کبیر میرفتیم و برای قربتش توی فین کاشان آه میکشیدیم، یک هم میرسیدیم به فهرست شکنجه و کشتار بابیه و از وحشت و بهت خشکمون میزد. این وسط هم من هی سوقلمه میزدم به صادق که این تازه اول دوره ناصریه، ببین به مشروطه برسیم چی میشه؟ و هر دو از وحشت روز واقعه آب دهنمون رو قورت میدادیم و مثل تامسایر و هاکلبری فین توی اون شب وحشتناک که شاهد قتل بودن زیر علف‌ها نفسمون رو.
از چاه نفت و میدان گازی تا کیف پول دیجیتال، سرمایه گذاری مستقیم در اقتصاد آزاد جهانی حالا برای همه ممکن شده. بازار RWA والکس بهت اجازه میده همگام با قیمت‌های جهانی روی نفت، گاز و فلزات معامله کنی. اونم 24 ساعته و بدون محدودیت. پس همین حالا عبارت خرید نفت دیجیتال والکس رو در گوگل سرچ کنید، روی اولین نتیجه با لوگو و عنوان والکس کلیک کنید و در انتهای صفحه با وارد کردن کد RWA150 معادل 150 هزار تومان نفت دیجیتال هدیه بگیرید. والکس، مرجع تخصصی بازار RWA در ایران.
با نفسمون رو توی سینه حبس کرده بودیم.
گازت همه اینایی که الهه گفت بود، اما یه چیز دیگه ای رو هم جلوی چشم ما قرار داد. در وقایع اتفاقی ما تولد دو همزاد رو نگاه کردیم. دو همزاد دشمن که هنوز هم که هنوزه توی زندگی امروزه ما به صورت هم چنگ میزنن و ما رو با خودشون بالا پایین میکنن. خاص ترقی شاید پیشتر از ناصرالدین شاه و وقایع اتفاقی شکل گرفته بود، اما با مرور تاریخ از میون ورقهای وقایع اتفاقی ما دیدیم که کم کم و به تدریج خاص ترقی اول فکر و ذکر طبقه رجال درباری رو درگیر خودش کرد و بعد به تدریج چهره‌هایی مثل ملکم خان و مشیرالدوله پیدا شدند که به فکر تغییر سیستم حکومت افتادند. به نظر من اینکه بگیم ایرانی‌ها توپ و تفنگ انگلیسی‌ها رو دیدن یا راهن فرانسه رو دیدن، یا اینکه نگاه کردن دکتر پولاک بدون اینکه ورد و جادو بخونه با چاقو میفته به جون بدن یه بیمار رو به موت و اون از بیماری نجات میده، بعدم یارو بلند میشه سر و مرو گنده به زندگیش ادامه میده، بعد پیش خودشون گفتن مدرنیته یعنی همین و ما هم همین رو میخوایم، یه کمی به نظر من ساده کردن موضوعه. بله همه اینا بود، اما اگه فقط اینها بود پس چه مرضی بود روزنامه وقایع اتفاقیه رو ادامه بدن؟ مسئله یه ذره پیچیده تره. یک ایده جدید به نام مدرنیته و دولت مدرن در اروپا شکل گرفته بود و داشت راه خودش رو میرفت و راهن پزشکی جدید، روزنامه، چاپ و نشر همه از اثرات اون بودن. برای ما ایرانی ها چی داشت؟ جنگ و خونریزی و روبرو شدن با کشورهایی که تا حالا برخورد با اونها اصلا برای ایرانی ها موضوعیت نداشت. انگلستان کشوری فرسنگ ها دورتر، حالا با توپ و تفنگ و کشتی های نظامی از اون سر دنیا اومده بود ایران و میگفت هرچی من میگم. روسیه هم دیگه اون روسیه قدیم نبود. اون هم عوض شده بود و دیگه نمیشد با قشون کشی به سبک قدیم جلوش وایساد. شکل و شمایل دنیا داشت عوض میشد و این همزمان شده بود با حاکمیت سلسله قاجار در ایران. قاجاری ها نه خنگ بودن نه واداده و نه خیلی از صفات دیگهی که بهشون نسبت میدن. بدشانسیشون بود که در دورهی به قدرت رسیده بودن که دنیا در حال یک پارادایم شیفت بزرگ بود. سیستم حکومت در ایران اون دوره نسبت به این مظاهر جدیدی که در جهان در حال شکل گرفتن بود در نهایت فرسودگی بود. اونا مجبور بودن هم به نوسازی در دولت و سیستم بپردازن، هم مملکت رو حفظ کنن و هم مراقب باشن که خودشون سرنگون نشن. در زمینه نوسازی ناصرالدین شاه روزنامه رو راه انداخت، دارالفنون رو ساخت، تلگراف کشید، پزشکی جدید رو به مملکت آورد و خیلی کارهای دیگه. آره، امروز خیلی از اینها رو ما به امیرکبیر یا کسای دیگه نسبت میدیم. این هم خودش بخشی از چیزیه که من بهش میگم قطبی نگاه کردن تاریخ. چیزی که من خودم به شخصه در گازت باهاش مواجه شدم اینه که خیلی از تاریخ نگارا دوست دارن که در تاریخ فهرست خوبها و بدها درست کنن. آره، امیرکبیر مؤسس دارالفنون بود، ولی دیدیم که نتونست به ثمر نشستنش رو ببینه. چیزی که ندیدیم این بود که سالهای سال بعد از امیر، دارالفنون زیر چتر حمایت ناصرالدین شاه و با مخالفت‌های ریز و درشت سیاستمدارای کوتاه‌بین حیاتش رو ادامه داد. قاجاری ها مجبور بودن مملکت رو حفظ کنن. شاید اول براتون خنده‌دار باشه این جمله درباره حکومتی که هرات رو داده رفته، آذربایجان رو داده رفته، بخشی از شمال شرقی ایران رو داده رفته. اما واقعیت اینه که قاجاری ها در این حال نذاشتن که روسیه، تبریز و زنجان و خیلی جاهای دیگر رو از ایران بگیره. نذاشتن که شمال خلیج فارس رو انگلیسی ها از چنگمون در بیارن. نذاشتن که مناطق مرزی با عراق امروزی از دست بره و خیلی جاهای دیگه. البته این حرف من به معنی تایید همه سیاست‌های شاهان قاجاری و سیاستمدارای اون دوره نیست، اما باید نگاهمون رو واقعی کنیم به اون چیزی که ایران داشت و اون چیزی که جهان به ایران تحمیل کرده بود. نکته آخر هم این که قاجارها و به خصوص خود ناصرالدین شاه باید مراقب می‌بودند که حکومت خودشون از بین نره. ابزار مدرن فکر مدرن میاره. اونا با اصلاح سیستم حکومت دست به یک قمار بزرگ زدن، قماری که در نهایت از درونش مشروطیت بیرون اومد. اون دو همزادی که گفتم با وقایع اتفاقیه یا اون دوره به دنیا اومد و هنوز هم هست، یکی فکر آزادی و پیشرفته و دیگری بقای استبداد که سر درازی داره که تازه توی اون دوره به دنیا اومد و ما هنوز هم درگیرشیم. تغییر نگاه و فکر جامعه کار یک نسل و دو نسل نیست. از دوره ناصری تا همین امروز خونهای زیادی به زمین ریخته شده و اگرچه هیچ کدوممون آرزوشو نداریم، اما به احتمال زیاد باز هم به زمین ریخته خواهد شد. تا بلکه یه روزی بفهمیم ملت یعنی من تو تهران، درد اون دیگری در مریوان یا اون یکی در ماهشهر یا اون یکی در زاهدان رو درد خودم بدونم و دولت هم یعنی اراده همین ملت، نه چیزی فراتر از اون یا صاحب اون که هر روز که خواست بزنه و بکشه و دم بر نیاره.
ذهنیت و دنیای روزنامه نویس وقایع اتفاقی خیلی فرقی با عامه مردم نداره. همون چیزایی که برای عموم خلق جذابیت داره برای اون هم جذابیت داره. توی دنیایی که خبر از شاخه اینستاگرام و سلبریتی های رنگ و رنگ نیست، معجزات و کرامات و بیشتر از اون خرافات میشه خبرهای مردم پسند. هیچ کس هم به دنبال اثبات راست و درست بودن این اخبار نیست. مثلا در یکی از شماره های اولیه روزنامه اومده که از خوارق عادت که به معجزه حضرت معصومه دلالت دارد این است که در روزنامه قم نوشته بودند که در روز اول ماه رجب طرف عصر یک ساعت به غروب مانده از بالای قبه روضه منوره سفیدی روشن مانند نور متجلی بود، به نوعی که در روز روشن با شعاع آفتاب شعاع او نمایان و به طرف آسمان متساعد بود و تا مد نظر می دید این نور نمایان بود. یه نمونه دیگه مربوط به نمره 53 روزنامه است که نوشته در روزنامه کردستان نوشتند که حاجی محمد نامی پسر 5 ساله خود را در محرم سیاه پوش کرده و شبیهگردان به جهت حصول رقت از برای مردم در تعزیه داری سید الشهدا او را سربرهنه داخل مجالس تعزیه می نمود و از حرکات آن طفل رقت زیاد به جهت تعزیه داران دست می داد. و در شب 20 ماه صفر اتاقی که مادر و پدر آن طفل در آن خوابیده بوده اند آتش گرفته و آن مرد و زن ناگاه از خواب بیدار گردیده و از شدت اضطراب و واهمه پا برهنه از خانه بیرون دویده اند و هیچ گونه به فکر آن طفل نیفتادند. مردم اطراف جمع شده و آتش را خاموش کردند. بعد از آن مادر آن طفل به خیال فرزند خود افتاده بی اختیار به میان اتاق به سر رخت خواب او دویده و مردم هم متعاقب او رفتند و دیدند که آتش تمام اساس البیت را سوزانده و به اطراف رخت خواب آن طفل احاطه کرده و لکن هیچ آسیبی به او نرسیده و از توجه ائمه اطهار و جناب سید الشهدا در رخت خواب خود در خواب خوش است. مادرش او را از رخت خواب برداشته است. آن طفل بیدار شده و آغاز تغییر و خشونت با مادر خود کرده است که چرا از خواب بیدارم کردی؟ خواب می دیدم که شخص بزرگواری عمامه سبز بر سر دارد و مرا تنگ در آغوش گرفته. یا مثلا یک روایتی هست در نمره 25 راجع به یک هیزم شکن که با تبرش به طرز مشکوکی توی جنگل مرده. در روزنامه مازندران نوشتند که از دهات علی‌آباد شخصی به جهت آوردن هیزم تبر برداشته و به جنگل رفته بوده. تا 2 روز پیدا نشده. بعد 2 روز که کسانش به تجسس او به جنگل رفتند او را در جنگل یافتند که تبر را زیر سر خود گذاشته و شال کمر خود نیز حلقه کرده بر روی تبر گذاشته و سر بر روی آنها نهاده چنان که شخصی بخواهد خوابیده باشد. نزدیک رفتند او را مرده یافتند و جانورها نیز مطلقاً به او نزدیک نرفته بودند و آثار اذیت جانورها در بدن او هیچ نبوده است و سبب فوت او معلوم نشده است. شما همین خبر رو که بخونید ممکنه بگید خب مرده بوده بیچاره و هیچ چیز مهمی هم نیست، اما برای مردم و روزنامه نویس خیلی چیز عجیبی بوده که اون آدم مرده باشه و جانوری هم نخورده باشدش. روزنامه همچنین پر از اخبار حوادث. البته باید توجه داشت که در اون دوره هنوز روزنامه نگاری و شیوه خبرنویسی حرفه‌ای نیست و بیشتر شبیه روایت‌های عامیانه است. مثلا ضعیفه ای از سکنه محله بازار تهران طفل 15 روزه خود را به پشت بام خانه برده بوده است که در برابر آفتاب او را تبدیل لباس بدهد. بعد از فراغت طفل را به آغوش گرفته و در مراجعت از بام پا به نردبان گذاشته که پایین بیاید. ناگاه آجر نظامی از زیر پایش در رفته ضعیفه مزبوره مضطرب شده طفل را از کنار خود به پشت بام انداخته و خود بر زمین افتاده فلفور وفات یافته است و به آن طفل آسیبی نرسیده است. توی روزنامه اخبار اقتصادی هم دیده میشه. البته این اخبار بیشتر مربوط به قیمت اجناسه و هرچند شماره یک بار فهرستی از اجناس منتشر میشه که از این قیمتها میشه تا حدودی تورم امروز رو نسبت به 170 سال پیش درآورد. مثلا در نمره 61 روزنامه یک فهرست بلند بالا از معکولات با قیمتشون اومده که به عنوان مثال یک خروار گندم ساواژ بلاغی 2 تومان 2500، 4 من برنج سفید کرده 2600 دینار، 4 من روغن 14010 شاهی، 1 خروار ماش 2 تومان و 7 زار، 1 خروار عدس 2 تومان و 2010 شاهی و 1 من گوش 1400 دینار. البته این اعلام قیمت ها صرفا راجع به اقلام روزمره نبود. مثلا در یکی از شماره ها اومده مزنه قیمت اجناس تجارتی دارالخلافه تهران که در بعضی هفته ها به جهت استحضار سایر ولایات در روزنامه گازت نوشته می شود در این هفته از این قرار است: چلواری سفید اعلی 1 توپ 15000، چلواری وسط 1 توپ 13010 شاهی، چیت پارچه کلی 1 توپ 15000، قلمکاری کم عرض 1 توپ 15000، چیت برنجی کم عرض 1 توپ 1 تومان.
همینجا یه تشکر هم باید از پیام مقدم از پادکست مترونوم کنم که به ما پیشنهاد این آهنگ رو کرد. این آهنگ اسمش مارش ایرانیه، اثر یوهان اشتراوس. میگن وقتی که ناصرالدین شاه در سفر اروپا وارد وین میشه، چون افراد مارش نتونسته بودن سرود ملی ایران رو پیدا کنن، این مارش رو زدن. توی روزنامه گاهی به اخباری برمیخوری که واقعا فلسفه انتشارش مشخص نیست، یا حداقل برای ما ملموس نیست که اهمیتش چیه. مثلا در نمره 106 یه خبر اومده که یه بنده خدای شب داشته با اسب توی شهر میرفته، سقف آب انبار خراب بوده، این میفته توش، خودش در میاد، فرداش هم میره اسبش رو برمیداره، اونم سالم بوده. یا خبر بعدیش که میگه در محله چال میدون 4 سگ داشتن با هم جنگ میکردن، به خاطر اینکه سقف خزانه خراب بوده میفتن توی خزانه که چند زن در خزانه بودن. همه وحشت میکنه، یکیشون هم از شدت وحشت ضعف میکنه. معلوم نیست که اهمیت این خبر رو چیه. من که خودم فکر میکنم روزنامه نویس داره هوایی میزنه. توی همین شماره 106 یه خبر اومده که جالبه و درباره یه بچه است که جنسیتش مشخص نیست. حالا چی شده که از این بچه یاد شده؟ از قراری که در روزنامه اصفهان نوشته بودند، ضعیفه وضع حملش شده. اولادی زایده است که ذکوریت و اناسیت او معلوم نبوده و بعد از تولد او پدرش فوت شده و چند نفر اولاد دیگر داشته است و راست در تقسیم ارث در خصوص آن طفل معطل مانده. مراتب را از جناب حاجی محمد جعفر آباده مسئله نمودند. جواب گفتند که دنده های پهلوی او را بشمارند. اگر مخالف ذکور است، سهم اوناس و اگر موافق است سهم ذکور به او بدهند. ثانیاً به قرعه معلوم نمایند و ثالثاً نصف ارث ذکور و نصف ارث اوناس به او بدهند و راس مزبوره به شق ثالث عمل کردند. وضعیت بهداشت و درمان در دوره ناصرالدین شاه اصلاً خوب نبوده. دست کم تا قبل از تأسیس دارالفنون که اصولاً خدمات پزشکی مدرن معنای خاصی نداشته. تازه حتی بعد از تأسیس دارالفنون هم دسترسی عمومی به خدمات بهداشتی خیلی محدود در سطح آموزش به شاگردای دکتر پولک بوده. برای همین وقتی بیماری شایع می‌شده، نهایت کاری که می‌شده کرد رجوع به طبیب‌های سنتی و تجویزهای غیر علمی اونا بوده. وقتی هم یک بیماری مثل وبا همه گیر می‌شده، تنها کاری که می‌شد کرد این بوده که دست به دعا بردارند که زودتر بیماری بره. یه چیزی شبیه همین آلودگی تهران و شهرهای بزرگ در دوره خودمون که همه دست به دعا برمی‌دارن که بادی بوزه و این کثافت رو از شهر ببره. در اون دوره معمولاً هم تا خبر ابتلا به بیماری میومده شاه در می‌رفته. مثلا در نمره 120 گزارشی از شیوع وبا که در شماره قبل هم بهش اشاره شده بوده اومده با این تاکید که نسبت به سال‌های قبل دامنه کمتری داره. شاه هم رفته لواسون و وبا روزی 60 تا 70 نفر کشته می داده. ناخوشی وبا در این شهر اگرچه چنان که نوشته شد بالکلیه نسبت به سالهای سابق چندان شدتی ندارد، ولیکن نسبت به هفته های گذشته قدری شدت نموده، به این معنی که روزی 60 یا 70 نفر می میرند و بسیاری مردم از شهر بیرون رفته در دهات اطراف خصوص کوه پایجات شمیران و جاهای سرد سیر قرار گرفتند. اطبای روی زمین در خصوص این ناخوشی دو چیز را تحقیق کرده اند. یکی آن که ناخوشی در جمعیت و ازدحام خلق بیشتر بروز می کند و هر جا که مردم زیادتر باشند شدت زیادتر می کند و بیرون رفتن خلق بسیار فایده دارد که هم رفع توهم آنها می شود و دیگر آن که در هر جا عفونت و کثافت باشد محقق شده است که زیادتر مردم به هلاکت و تلف می آورد و بر خلق لازم است که مهما امکن هر جا که عفونت باشد رفع نمایند و هرچه مستعفن می شود زود به زیر خاک بکنند. حتی طباخ و سلاخ که روده و فضولات گوسفند و مرغ را بیرون می کنند بهتر است که زیر خاک نمایند. بعد هم در ادامه روزنامه نویس میگه که در فرنگ اطبا برای مقابله با وبا دیوارهای خونه را آهک می زنند که رفع عفونت بشه. توی همین شماره از یک زلزله مهیب در شیراز هم خبر اومده که 7000 نفر کشته داده، اما تفصیل این گزارش هنوز به تهران نرسیده. توی شماره بعدی تعداد کشته شده های زلزله به 10000 نفر افزایش پیدا میکنه. در شماره 122 هم روزنامه نویس میگه که تعداد کشته های وبا که به 130 نفر در روز رسیده بود بعد از گذشت 2 ماه به روزی 30 تا 40 نفر رسیده و همه فکر میکنند که ابتلای وبا داره تموم میشه. امام جمعه شهرم سکنه رو جمع کرده و به توبه از معاصی و برگزاری مراسم عزاداری امام حسین تا اینکه این بلا از پایتخت بره. خبرهای شهرهای دیگه هم اینه که وبا در قم، اصفهان، کاشان و مازندران شایع شده. توی شماره 124 تعداد کشته‌های زلزله میرسه به 12,000 نفر و همچنین یک گزارش دردناک از خرابی‌های شهر اومده که همه خونه ها خراب شده و از کنار هر خرابه‌ای که بگذرید صدای جزع و فزع میاد. بوی تعفن هم کل شهر رو گرفته و جنازه ها روی زمین مونده. توی همین نمره ها شاه به تفرج در ییلاق لواسانه و بعدتر هم به لار میره.
در نمره اول یه نگاهی به مسئله زنان داشتیم و اینکه نگاه امیرکبیر تا حدودی مترقی تر از زمانه خودش بود. اما اگر میخواید نگاه واقعی به زن در اون دوره رو بدونید، چند تا خبر براتون دستچین کردیم. زن در روزنامه یا ضعیفه خوانده میشه و یا یه جوری رفتش میدن به یک مرد. عمده اخبار و وقایع هم حول و حوش دو محوره، یا مسئله تجاوز یا مسئله حراست از عفت طایفه نسوان. حتی وقتی دولت میخواد قاعده و قانونی بذاره که مثلا مانع ایجاد مزاحمت برای زنان بشه، به جای گرفتن الوات و اوباش زنان رو محدود میکنه. مثلا در نمره 113 روزنامه در اخبار ولایت کرمان نوشتن که دیگر نوشته بودند که قاعده زنان کرمان از قدیم الایام این بوده است که از جهت معامله و داد و ستد تا 2 ساعت از شب گذشته در بازارها بودند. چون امیرالعمرا سردار این معنی را منافی با حفظ عصمت و ظاهر شریعت دیدند و بسا بود که به این سبب الوات و اوباش مصدر هرزگی می شدند، بنابراین قدغن کرده و در شهر جار کشیدند که بعد از غروب آفتاب یک نفر زن در کوچه و بازار راه نرود و از خانه بیرون نیاید و در این باب به کت خدایان جمیع محلات آنجا قدغن شدید و تاکید اکید شده است که مراقب بوده نگذارند بعد از این طایفه نسوان احدی بعد از غروب از خانه بیرون بیاید. عمده اخباری که توش یک روایتی از زنان هست، اخباریه که ما امروز در دسته حوادث جا میدیم. یک نمونش در نمره 21 نوشتند که در اصفهان ضعیفه‌ای با شوهرش نزاع کرده بود، به مسجد جامع رفته، در سر قبر مرحوم ملا محمد باقر تریاک خورده و خود را کشته بود. شوهرش که این فقره را شنیده سراسیمه به مسجد آمده، زن خود را به آن حالت متوفا یافت. او هم فلفور تریاک زیاد خورده در روی جنازه همان ضعیفه مرده بود. در یک خبر دیگه هم از تبریز اومده که در میان کوچه باغات تبریز زنی تنها می رفته، 3 نفر از الوات او را به زور کشیده و عمل نامشروع با او کرده بودند. نواب حشمت و دوله به تفحص آنها فرستاده و یکی از آنها فرار کرده و 2 نفر دیگر که به دست دولت آمده اند هر دو را سیاست نمودند و از دروازه خیابان و باغ حکم کردند که جسد آنها را آفیختند. همینطور در نمره 107 داستان زن دوزی رو داریم و اعلام این که این زن تبعید شده. و همچنین نوشته بودند که از دروازه خیابان ضعیفه سارقه را گرفته بودند و در حین مطالبه اموال مسروقه معلوم شده بود که این کار شعار قدیمی او بوده و در مدت 3 سال در خانه های مردم دزدی کرده بود، اموال مردم را تمام و کمال گرفته رد کردند و ضعیفه سارقه را نواب حشمت الدوله اخراج بلد کردند.
ارسال 3 ساعته، سرویس جدیدی از دیجیکالا. کافیه به دیجیکالا سر بزنید و از میون میلیون ها محصول کالاتون رو انتخاب کنید و با امکان ارسال 3 ساعته اون رو همون روز و در جایی که دوست دارید تحویل بگیرید. ارسال 3 ساعته سرویس جدیدی از دیجیکالا است.
چون خدمات عالی جاه برجیس صاحب مباشر روزنامه و مترجم دیوان در نظر اولیای دولت علیه مقبول و مستحسن افتاده، خاصه در اوقات ناخوشی وبا که اغلب مردم فرار کرده و به ییلاقات رفته بودند، مشارون الیه محض پیشرفت خدمت محوله به خود در دارالخلافه مبارکه مانده و کار روزنامه را به راه برده، نگذاشت که عملجات روزنامه متفرق شوند. لحاظا در این اوقات از جانب ملوکانه یک تاقه شال ترمه کشمیری به رسم خلعت به عالی جاه مشارون الیه مرحمت گردید. راجب برجیس یه مختصری در نمره اول اومد. مترجم روزنامه است. راجب نحوه ورود اون به ایران یک روایت یک دست وجود نداره. مرحوم محیط طباطبایی حدس میزد که این شخص به همراه سرجان ملکم و جزو نظامیای انگلیسی به ایران اومده. سید حسن تقی‌زاده معتقده که برجیس جزء صنعتگرانی که عباس میرزا از فرنگ دعوت کرده و بعد از مرگ عباس میرزا هم که چاپخونه تبریز تعطیل شده به تهران اومده. فریدون آدمیت معتقده که به احتمال زیاد این برجیس همون مستر برجیسیه که در زمان محمد شاه 30,000 تومان از دولت ایران برای خرید اسلحه از انگلستان و همچنین 50,000 تومان هم از تجار ایرانی گرفته و فرار کرده. اینها مجموعه نظراتیه که من به نقل از یه مقاله به قلم عبدالمهدی رجایی که توی فصلنامه رسانه منتشر شده آوردم. یه مطلبی هم در شماره سوم همشهری داستان به قلم محمد طلویی اومده که روایت اون هم جالبه. اون روایت معتقده که در میونه جنگ‌های ایران و روس و زمان سلطنت فتحعلی‌شاه دو برادر انگلیسی برای فروش کالا و مایحتاج جنگی وارد ایران میشن. چارلز و ادوارد. چارلز انگلیسی تمام عیاره. پارچه‌های منچستر و پتوهای فولهام و دوربین‌های لوله‌ای رو می‌فروشه، ابریشم و فرش می‌خره و از دولت بابت سفارش تفنگ بیعانه می‌گیره. و چیکار می‌کنه؟ ادوارد رو گروی قرض‌ها و ضمانت معامله تفنگ‌ها توی ایران می‌ذاره و میره. ادوارد وقتی به ایران اومد احتمالاً 20 ساله بود و 27 سال گروی قرض برادرش در ایران میمونه و از زمان سلطنت فتحعلی شاه تا دوره ناصرالدین شاه در دربارهای متعدد مغضوب و بدهکار همینجوری زندگی میکنه. در طول این 27 سال هم برای پدر و مادرش و برادر دیگرش جورج که در آمریکا زندگی میکرده نامه مینوشته. 27 سال منتظر بود تا چارلز برگرده و قرضش رو بده. توی این سالها ادوارد یواش یواش خودش ایرانی میشه. در حقیقت ازدواج میکنه، بچه دار میشه، کتاب ترجمه میکنه و به استخدام دولت در ایران در میاد و بعدم مدیر روزنامه وقایع اتفاقیه میشه. توی سال 1854 برای چندمین بار از دولت ایران تقاضای مرخصی میکنه و میرزا آخانوری که اون ازش تقاضای مرخصی با حقوق کرده بود بهش جواب میده که پرداخت حقوق برای مردی که در خانهش نشسته و کاری نمی کند به اندازه کافی بد است و حالا شما می خواهید که هزینه درشکه او را هم تا خانه بدهیم؟ بالاخره با هر مکافاتی که بوده ادوارد اجازه سفر از دولت ایران می گیره و از تهران راه می افته. توی راه مریض میشه و توی تبریز می میره و همونجا دفنش می کنه. به هر حال سرنوشت و زندگی برجیس هر چیزی که بود، بعد بدونیم که اون اولین کسی بود که در حوزه عمومی ایرانی ها رو با جهان خارج آشنا میکنه. بخش بین الملل روزنامه وقایع اتفاقیه شامل ترجمه های اون از گازت های خارجی بود که به دارالخلافه میرسید. بخش اخبار دول خارجی یک بخش ثابت در وقایع اتفاقی است و همه جور اخباری در اون یافت میشه. هم خبرهای مهم سیاسی در اروپا و آمریکا و هم اخبار جالب از گوشه و کنار دنیا. البته اخبار ترجمه غیر از بخش اخبار دول خارجه در بخش احوال متفرقه هم اومده که مثل یک جنگ آخر هر شماره هست و داستانهای جالب و شنیدنی تعریف میکنه. مثلا در نمره 51 یک گزارش از یک سیاح اومده که به دریای منجمد شمالی رفته. شخصی سیاح در بحر منجمد شمالی در خصوص کوههای یخ که در آنجا پیدا می شود به این طور نوشته است که یک کوه بزرگ در آن سمتها دیده بودند که زیر مجوف بود مانند این که تاقی از یخ زده باشند. یکی از صاحب منصبان کشتی که در آن سمت بود از سرهنگ کشتی اذن گرفته و زورق کوچک سوار شده به میان آن تاق رفت. عرض این تاق از درون 26 زر بود و ارتفاعش 17 زر. همه از یخ صاف و رنگش قدری سبز بود، به رنگ زمرد. بعضی جای او شکافته بود و پرتوی آفتاب که در میان افتاده بود مانند چلچراغ بزرگ که از بلور می سازند رنگ به رنگ می نبود. از نمره 53 به بعد یه مجموعه گزارش به تناوب منتشر شده درباره دعوای سیاسی داخلی در فرانسه که بعضا خونین هم بوده و در نهایت به امپراتوری لوی ناپلئون نوه ناپلئون بناپارت ختم میشه. مثلا در نمره 55 اومده کاغذ آخر که از پاریس پایتخت فرانسه رسید 16 ربیع الاول بود. لوی ناپلئون رئیس دولت فرانسه گزارش آن دولت را به خلق رجوع کرده بود که معلوم نمایند که رأی خلق در باب دولترانی چه می باشد و موافق قاعده خودشان از هر یکی از رعایای فرانسه که حسب القاعده باید در این میان دخل و تصرف داشته باشند سوال کرده بود. وقتی که عدد این اشخاص را جمع کردند معلوم شد که اشخاصی که خواهان لوی ناپلئون و راضی به ریاست او بودند بیشتر از 14 کرور خلق بودند و آنها که او را نمی خواستند 2 کرور نمی شدند. از آن سبب حالا لوی ناپلئون خوب در ریاست خود مسلط و مستقل است و امید کلی دارند که به جهت تسلط بسیار که در آن ولایت دارد نظم کلی در میان خلقان ولایت بگذارد. چند شماره بعد در نمره 61 هم راجع به فرامین ناپلئون درباره شاه فیلیپ اومده. لوی ناپلئون رئیس دولت فرانسه در باب اموال و املاک لوی فیلیپ پادشاه سابق فرانسه 14 فقره هنگ صادر کرده است. اولین که از وقتی که لوی فیلیپ به سلطنت فرانسه رسیده است تا حال آنچه که به تصرف او گذشته ضبط دیوان باشد. دوم آنچه قروز لوی فیلیپ که در ایام سلطنت او به هم رسیده و تا به حال داده نشده است از دیوان داده می شود. سیوم به زن پسر بزرگ لوی فیلیپ دوشس داورلیانس 30,000 تومان و چه معاش داده می شود. و همینجور ادامه می ده تا آخر که می نویسه. 12 از امارت لوی فیلیپ یکی مکتب خانه می شود به جهت تربیت اطفال فقرا. 13 امارت مشهور سورن مال لوی فیلیپ به جهت عیال کسانی که در راه خدمت دولت فوت شده اند داده می شود و در آنجا ساکن بشوند. 14 اموال امپراتور ناپلئون که ضبط دولت شده بود و قرار شده بود که استرداد شود حال حکم این است که کماکان ضبط باشد. توی نمره 53 هم خبری داریم مربوط به چند سال قبل از جنگ اسپانیا و آمریکا بر سر کوبا. در این روزنامه ها نوشتند که گفتگوی ما بین دولت جمهوریه ینگی دنیای شمالی و دولت اسپانیول در باب گزارش جزیره کوبه به سختی کشیده است، اما کماکان نگذاشتند که این دو دولت با هم جنگ نمایند، از این جهت که دولتین انگلیس و فرانسه میانجیگری و توسط می کردند. اخبار مربوط به پیشرفت و ترقی در اروپا هم هر روز منتشر می شه. تقریبا در هر جا خبر از کشیده شدن راهنه. توی شماره هم صحبت از ساختن یک تماشاخانه روی آب در آمریکاست که از این بندر به اون بندر می ره و نمایش اجرا می کنه. البته کلن هم اخبار ینگی دنیا حضور پررنگی توی روزنامه داره. در یکی از خبرها از آمریکا روزنامه نویس یه صفحه کامل از کشف معدن طلا در کالیفرنیا یا همون کالیفرنیای خودمون آورده و اینکه مردم هجوم آوردند و خطر این هستش که به خاطر زیادتی طلای اونجا قیمت طلا در دنیا کم بشه و یه چیزی بشه مثل نقرومس. آخرین خبری هم که میخوام براتون در بخش بین الملل بگم مربوط میشه به نمره 102 که خبر رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری در ینگی دنیای شمالیه. چون که ایام معین به جهت مأمور کردن یکی از اهل این دولت به لقب پرزیدنت تا مدت 4 سال بزرگ دولت جمهوری باشد نزدیک است، مردم در بلوکات جمع می شوند و سعی و کوشش می کنند که کسی که پسند خودشان باشد تا این مدت بزرگ دولت نمایند. بحث سخت ما بین اهل سمت جنوب این دولت و سمت شمال در باب گرفتن و نگاه داشتن غلام و کنیز سیاه است. رعایای زراعتکار بلوکات سمت جنوب این ولایت که نزدیک به خط استواست و حاصلش پنبه و شکر و سایر محصولات گرمسیری است، کلن غلام و کنیز سیاهند و منتهای ظلم و اذیت از آقایان خودشان میبینند. خوراکشان بد و لباسشان بدتر است و آقایان آنها درست با آنها مثل حیوانات انسی رفتار می نمایند. اهل ممالک شمالی این دولت اینطور نگاه داشتن و اذیت دادن بنی آدم را بسیار گناه و بد می دانند و پیوسته سعی و کوشش می نمایند که قاعده نگاه داشتن غلام و کنیز موقوف باشد. از این جهت بحث و مخالفت میان این دو تیره هست و عداوت با هم دارند. صاحبان املاک ممالک سمت جنوب چون رعایای خودشان کلن غلام و کنیز سیاهند، اگر اینها آزاد باشند یا از دستشان بروند به جهت زراعت معطل و سرگردان میمانند و املاکی که حالا قیمتش بیشمار است بالمره از قیمت میافتد. این بحث و گفتگو به حدی کشیده است که صحبت میانشان شده است که ممالک جنوب این دولت از ممالک شمالی جدا بشوند و در عوض این که یک دولت جمهوری متفق باشند، دو دولت جمهوری باشند. ولیکن اهل دولت ینگی دنیای شمالی مردمان عاقل و دانا هستند و می دانند که زور در اتفاق است و دولت نیست در روی زمین که مثل این دولت در اندک مدت آنقدر ترقی کرده باشد. در یکی از روزنامه های این ولایت در این خصوص نوشتند که در باب نگاه داشتن غلام و کنیز بحث و مغایرت لازم نیست. این قاعده به تدریج خود به خود موقوف خواهد شد، زیرا که اهل ممالک که از اولاد فرنگی و صاحب ولایت هستند سال به سال زیادتر می شوند و غلام و کنیز سیاه که زارعین می باشند سال به سال کمتر و به سبب ضرب که می بینند و دلایل دیگر هر سال کمتر می شوند و کم کم تلف خواهند شد. چون که از خارج غلام و کنیز سیاه آوردن قدغن است، لابد می شود که مانند دولت برازیل و جزایر خط استوا که هندالغربی نیز می نامند فکر زراعات خود را بکنند و رعایای زراعتکار در عوض این غلام و کنیز سیاه بگیرند. چیزی که شنیدید نمره 15 گازت بود. البته هنوز ادامه داره. لطفاً همچنان بشنوید. گازت رو ما یعنی الهه خسروی یگانه و صادق روحانی منتشر می‌کنیم و مروری بر مطبوعات ایران از دوره ناصری، مشروطه و اگر عمر باقی مون دوره پهلوی. توی فصل اول که الان نمره آخرش بود، ما روزنامه وقایع اتفاقیه رو روایت کردیم. توی فصل آینده به روزنامه دولت علیه ایران و شاید ادامهش روزنامه ایران بپردازیم. و البته همینجا هم بگم که ما الان داریم برنامه ریزیامونو میکنیم برای ادامه کار و احیانا اگر میخواید حامی و همراه ما به عنوان اسپانسر توی فصل دوم باشید، راه های ارتباطمونم که توی توضیحات پادکست هست، هم این اینستاگرام هست، هم توییتر هست، هم ایمیلمون هست و هم کانال تلگرامم. فقط یه چیز دیگه بذارید من یه سری تشکر هم بکنم و بعد میکروفون رو در اختیار الهه میذارم که حرف پایانی این فصلی که حرف جفتمونه رو بزنه. از همه کسایی که تو تولید و انتشار فصل اول کمکمون کردن میخوام تشکر کنم. از حسین قره، علی امینی، امیر خسروی یگانه، سیما سالارزهی، عباس حبیبی که تو نمره های مختلف اومدند و متنای اصلی رو برامون روایت کردن. از سحر سخایی که موسیقی تیتراژ رو برامون ساخت. همینطور حمیدرضا رفعت‌نژاد که لوگو و کاور آرتمون رو طراحی کرد. البته همینجا بعد از یه توضیح هم بدم که توی این مدت فصل اول، یعنی از خرداد ماه تا الان که ما این 15 نمره گازت رو منتشر کردیم، یه کامنتی که مرتب بهمون میرسید این بود که آقا این کاور آرتتون عکس مظفرالدین شاه، شما دارین دوره ناصرالدین شاه روایت میکنید. راستش ما از اولش میدونستیم که این عکس مظفرالدین شاهه، ولی اولا خیلی قشنگ شده بود دلمون نیومد که تغییرش بدیم. دوما این که ما فکر میکردیم که، یعنی فکر میکنیم همچنان هم که قراره که هم دوره ناصرالدین شاه و هم دوره مشروطه و یعنی دوره مظفری رو با هم روایت کنیم. حالا ممکنه حالا بعدن این کاور آرتمون رو تغییر بدیم و یکی هم با ناصرالدین شاه بزنیم، ولی اون موقع این ایده این بود که یه کاور آرتی بزنیم که بتونیم کل این دوره رو با هم پوشش بدیم، یه جای اون وسط باشه. دست آخرم یه تشکرم بکنم از اسپانسرای این فصلمون، سایت جامعه علمی دکتر مرسلی و کافه خورشید که یه موقع خیلی خوب به دادمون رسیدن. دمشونم گرم. این شما و این هم حرف آخر.
وسط اسباب کشی من و میون این همه خبر تلخ که هر روز روی سرمون هوار میشه، توی اوضاعی که ایران، این وطن، این پاره تنحالش خوب نیست، گازت شاید این کارکرد رو داشته باشه که به شما و به ما بگه این بدترین روزهای این سرزمین نیست. ما بیش از 100 ساله که برای بهتر زندگی کردن، آزادتر زندگی کردن می جنگیم و ادامه میدیم. برای همین ما، یعنی من و صادق روحانی، تصمیم گرفتیم این فصل گازت رو تقدیم کنیم به همه کسانی که ولو شده یک دم در این ظلام درخشیدند و رفتند. از فرزاد کمانگر و سعید زینالی گرفته تا سهراب اعرابی و پویا بختیاری و همه اونایی که حتی نامشون رو هم نمیدونیم. به تک تک بچه های این سرزمین، به ذره ذره این خاک، به مشت گره کرده فرهاد خسروی و به همه اونایی که قراره از کوهستان گل و گندم بیارن.
شب شد گریزون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. ستاره داره.
Jangal se tore dore.